بالقربة الوثقى لمشان سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم مناسبت سردی هوا عرض کنیم. حضرت آقا یک خاطره ای رو از ایام تحصیلشون فرمودن که یک شبی بود در تهران که خیلی هوا سرد بود، برف آمده بود و خیلی سرمای شدیدی بوده. میگه در اون ایام من شبها جلسه بحثی داشتیم با حضرت علامه شعرانی که در خانه ایشون برگزار میشد. علامه شعرانی هم حالا به خاطر دست تنگی که داشتن، آقا جان نقل میکنه گاهی وقت اون منقل زیر کرسی رو که بچه هاش مثلا بودن می آورد میذاشت توی این اتاقی که ما بحث میکردیم که یه مقدار گرم بشه که بتونیم بحث کنیم، درس بخونیم. خلاصه میفرماد که من تو اون سرما رفتم و همینجور منفعل بودم که تو این سرما مثلا مزاحم ایشون نباشیم. مقدار خیلی میگه تو دلم چیز داشتم، انفعال داشتم و حالا خودش سرما رو تحمل میکرد از اینکه استادش مثلا تا دم در بیاد یا مثلا تو خونه مدار سرد نباشه از این جهت. بعد میگه حضرت آقا، حضرت علامه اومدن در رو باز کردن و رفتیم داخل. فرمود هوا سرد بود. گفتم بله آقا خیلی سرد بود، منم خجالت زده شدم، ببخشید تو این هوای سرد مزاحم شما شدیم. میگه ایشون فرمود که تو راه که میامدی از فلان جا که رد شدی، گداها رو که بودن امشب کارشون رو تعطیل کرده بودن، رفته بودن. گفتم نه آقا، نه از کارشون امشب خیلی گرمتره چون فصل سرماست و مردم بیشتر رحم میکنن بهشونو. گفت وقتی این گداها که برای امور دنیایی گدایی میکنن، کارشون رو تعطیل نمیکنن، ما که ادعا میکنیم برای آخرت و علم و اینهاست، کارمون رو تعطیل کنیم به خاطر سرما که بگیم سرد کلاس نباشه، که کسی که تشنه دانشه سرما و گرما و کار دارم و اینها رو سرش نمیشه. خب اینم به خاطر سرمایی که حالا تحمل کردید. و این رو هم بدونید عزیزان، این نکته ای رو علم، خود علم شعور داره. خود علم که نمیشه بی شعور باشه، که ما هر موجودی که دارای علمه بهش میگیم با شعور، ادراک داره. بعد خود علم مگه میشه شعور نداشته باشه؟ خودش که منبع شعوره. خود علم شعور داره، اصلا اصل شعوره. وقتی شما برای کسب علم به سختی میفتی، خود علم این سختی رو درک میکنه و خودش رو در اختیارت میذاره. شاید یه وقتی تو سرما بیای تا کلاس، ببینی کلاس تعطیله و برگردی بگی امشب چیزی نصیبمون نشد، در حالی که نه، تو اون سختی که به خاطر علم کشیدی، اون سختی تو بی بهره نمیمونه. اون سختی تو بی بهره نمیمونه. حالا هر سختی، چه سرما، چه گرما، چه چیزهای دیگه‌ای که هست، انسان به خاطر علم تحمل کنه. و یک مثالی هست بین طلبه ها، میگن تا همه خودت رو در اختیار علم قرار ندهی، علم قسمتی از خودش رو به تو نخواهد داد. باید همه وجودتو برای علم بذاری، تازه تو یه قسمتی از علم رو بتونی به دست بیاری. چون علم اسم اعظمه، خیلی سعه داره. هیچ اسمی به اندازه اسم علیم سعه نداره در میان اسماء الله. خب بریم سر کتاب. تا کجا خوندیم آقا؟ عبارتو بگید اول. آها، خب بحث در مورد تجدد امثال بود که لحظه به لحظه و آن به آن صور این عالم داره تجدد پیدا میکنه، موجودات این عالم دارن جدید میشن و صورت بعدی درست مثل صورت قبلیه ولی غیر از اونه. همین که گفتیم مثل اوست یعنی غیر اوست، که باید غیر او میشون مثل او باشه، بلکه خودش که مثل خودش نمیشه بشه. حالا نگاه کنید در این عالم، این صور موجودات، این حقایق نظام هستی از حضرت الهی دم به دم داره افاضه میشه. چه سعی داره حضرت حق متعال که این همه موجودات اونم دم به دم، نه اینکه یه روزی آفریده تموم شده رفته، دم به دم داره این حقایق از حضرت الهیه بدون تکرار، بدون تکرار داره افاضه صورت میگیره. میگوییم خزانه عطایای الهی نامتناهی است، انتهایی نداره، حدی نداره. یه بحث مهمی که در حکمت هست که باید جای خودش بحث کنیم در مورد حد داشتن خداوند یا نداشتن خداست، که خداوند سبحان حد دارد یا ندارد، که اینو باید جایی حالا بحثشو پیش بکشیم و اون انشعاباتش رو ببینیم به کجا می انجامه. ولی از اونجا که حالا در روایات ما نبی اکرم می فرماد توحید حاضرون غیر و محدود، محدود نیست توحید. من حده، من وصفه فقط حده، و من حده فقط عده، و من عده فقط ابتل ازله. خداوند حدی نداره، وقتی حدی نداشت پس کمالاتش هم حدی نداره، لایتناهی در کمالات. خزانه عطایای الهی نامتناهی است و در هر آنی امثال غیر متناهی حادث می شود. در هر آنی این امثال، شما آخه انسان وقتی نگاه میکنه به ذره ذره این عالم، تازه اونایی که ما میبینیم، اون که مایوراست، مالایورا رو که عوالم، مالایورا عوالمی که دیدنی نیست، اونا موجودن، حیات دارن، اونا هم دارن حادث میشن دم به دم و آن به آن. همینو انسان بشینه در تفکرش، گفتیم یکی از ابواب عظیم معارف الهی است و به طور متوالی و غیر متناهی بخشش هایی را دریافت می کنند و هیچ تجلی دومی رخ نمی دهد. یعنی تکرار نیست در تجلی، که این همون مثل همون قبلیه، یعنی همون قبلیه که داره تکرار میشه، نه تکراری نیست، این یه تجلی دیگه است. درست مثل اونه ولی غیر اونه. مثالی بخوایم بزنیم، مثال که حالا خیلی تشبیه معقول به محسوس، شما این نگاتیو، حالا نگاتیو میگن فیلمای سینمایی رو، اون حلقه های فیلمو دیدید، اون عکس ها وقتی پشت سر هم تکرار میشه، شما یک صحنه متحرک میبینید رو پرده سینما. در حالی که آن به آن داره اون عکس ها میره و عکس بعدی میاد جاش. هیچ کدوم از اون عکس ها تکرار نیستن، شبیه هست، مثال هست، ولی تکرار نیست. این عالم هم همونه که دم به دم داره این افاضه صورت میگیره بدون تکرار. بلکه هرچی که در عالم حادث میشود، خواه از مصنوعات خلق باشد، ساخته دست بشر باشه، یا از مصنوعات خلق منظور عالم خلق، موجودات عالم خلق باشه، و یا از اشراقات انوار مرسله مطلقه، یا از حقایق عقلی که مجردن، در افعال آن هیچ گونه تکراری وجود ندارد. شما ببین روزها ما میگیم روز تکرار میشه دیگه، این روز همون روزه، روزی که رفت، در حالی که روزی که رفت رفت دیگه بر نمیگرده، هیچ وقت، هیچ وقت دیگه اون روز بر نمیگرده. سالی که رفت رفت. این که ما میگیم آقا این سالگرد فلانی، این یه چیزی ما قرارداد کردیم تو سوم شهریور چنین اتفاقی افتاد اون سال که رفت، حالا دوباره میگیم سوم شهریور امسال، این هیچ ربطی به اون نداره، اون رفته و هیچ وقت بر نمیگرده. مگه جوانی تو بر میگرده؟ مگه بچگی تو بر میگرده؟ نه، تازه برگردن باز اون نیست، بر فرض برگشت باز اون نیست. زیرا این افعال نیز از تجلیات حضرت حقند و هیچ فعلی نیست که از نظر ایجاد به خدای سبحان اسناد داده نشود. هیچ فعلی نیست که در ایجاد به خداوند اسناد داده نشود، حتی فعل انسان. مگه آیه قرآن نمی فرماد والله خلقکم و ما تعملون؟ خداوند خالق شما و عمل شماست، عمل مال منه ولی ایجاد از خداست، به من اسناد داده میشه عمل من و ما تعملون، آنچه شما عمل میکنید، ولی خالقش خداست. چون الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزه، اگرچه به وجه دیگر به مظاهر اسناد داده شود که بگیم فلانی انجام داد، او انجام داد، ولی در کل فعل خداونده. این اون حالا توحیدیه که کسی بهش برسه میشه توحید افعالی. توحید صدوق روایت میکنه امام صادق نشسته بودن، یکی از بنی امیه آمدن، حالا در چه شرایطی بود که اینا با آقا گفتن آقا شما قایم بشید، ما بگیم ایشون نیست که این بذاره بره. حالا چه زمانی بوده که اینقدر؟ حضرت فرمود نه، بذارید بیاد داخل. ان الله عند لسان کل قائل، خداوند در نزد زبان هر سخنگویی است، و عند ید کل باسط، و در نزد دست هر گشاینده است. او بی اذن خداوند نمیتواند سخن گوید و بی اذن خداوند عملی نمیتواند انجام دهد. میگه این آقا آمد تو، یه سوالی کرد از حضرت، حضرت جوابشو داد، اینم قانع شد و تشکر کرد و رفت. فرمود دیدید فعل خداست در عالم، اگرچه به من اسناد پیدا میکنه. حالا این مباحثیه که دیگه سر جاش مطرح کردیم و انشاءالله بعدن هم شد باز پیش آمد مطرح میکنیم. پس معطی وجود تنها و تنها خداست، چنان که خود فرمود والله خلقکم و ما تعملون، خداوند خالق شماست و آنچه شما عمل میکنید. حالا بعضی از کتب کلامی رو میخونید خنده داره. اسم نمیبرم که حالا بی حرمتی نشه به کسی، میگه خداوند خالق همه چی غیر فعل انسان. حالا چرا به حساب خودش اینجوری میگه؟ میگه خب بگیم فعل انسان کار خداست، پس گناهان چی میشه، پس جبر چی میشه، تفویض چی میشه، دیگه نمیدون نمیدونن که با این نص آیه قرآنه. تو به خاطر اجتهاد خودت که نمیتونی نص رو کنار بذاری. پس ما در قول محی الدین عربی که گفت فما فی الحضرت الالهیه نافیه است، یعنی پس نیست در حضرت الهیه چیزی که، حالا اون مطلبی که فرمودن، یعنی به خاطر وسعت حضرت الهی اصلا هیچ چیزی تکرار نمی شود و اسم الله مستجمع صفات حسنای الهی است. این نکته رو بگیم قبلش، از اون نکاتی که باید روش خیلی تعمق کنید. این بحث تجدد امثال که دم به دم داره حادث میشه در مرتبه زمان، از قضا همین زمان رو به وجود میاره. یعنی این حدوث دم به دم و پشت سر همه که زمان رو ایجاد میکنه. زمان رو چه چیزی ایجاد میکنه؟ این پیوستگی در تجلیه. عوالم عقول صرفه که زمان ندارند، اونجا تجدد امثال به این نحو نیست. حالا اونجا تجدد امثال چجوریه؟ چون زمان نیست که بگیم دم به دم به عقول فیض میرسه، عقل دم به دم نداره دیگه. پس اونجا چیه؟ اونجا یک تجلیه، یک تجلی صرفه. که حالا اجازه بدید پیش رفتیم اون بحث کنیم در موردش، ولی اینو بدونیم که قدما بحث میکردن که زمان به خاطر اون فلک الافلاک، چرخش فلک الافلاک زمان رو به وجود میاره، در حالی که میبینیم نه، اصلا زمان تو نفس این عالمه، از فلک الافلاک بچرخه یا نچرخه. مثال میگم، زمان یکی از اجزای ماده است. اون دم به دم ایجاد شدن این زمان رو، این تدریج رو به وجود میاره. و اسم الله مستجمع صفات حسنای الهی است. اسم الله یه اسمیه که همه اسما رو درش داره، در خودش، و تمامی صفات در ذات الهی به وجود احدی آن جمع است. خب اینا رو توضیح بخوایم بدیم، که باید توضیح بدیم البته، اسماء و صفات که میگیم مثلا در الله جمعن، مثل این نیست که 10 تا انسان جمع بشن دور هم. اونجا به نحو احدی موجودن. مثل چی؟ مثال بخوایم از معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه. مگه نمیگیم النفس فی وحدتها کل القوا؟ نفس در مقام وحدت خودش همه قواست، دیدن و شنیدن و بوییدن و اینا اونجا جمعن. در بدن ما جدا هستن، چشم از گوش جداست، لامسه از ذائقه جداست، اما در نفس اینا یک حقیقت واحدن، جمعن. اسماء الله هم در مرتبه ذات به وجود احدی موجودن، نه به تعین خاص خودشون، مثل همین النفس فی وحدتها کل القوا. و تمامی صفات در ذات الهی به وجود احدی آن جمع است، پس تعطیلی برای هیچ یک از اسماء الهی پیش نخواهد آمد. که یه اسم وایست کنار، بگه خب حالا من وایستم مثلا اسماء دیگه کار کنم، بعد من میرم وسط. ذات وقتی میاد همه اسماء در کارن. چنان که فرمود کل یوم هو فی شأن، هر روز او در کاری است. هر روز یعنی روز یوم، یه توضیح قرآنی بگیم خدمت عزیزان. یوم یک موقع در قرآن میگه یوم به معنی روزگاره، یوم مثلا ما میگیم که در چنین روزگاری زندگی میکنم، نه اینکه در چنین روزی زندگی میکنم، در چنین روزگاری. مثلا میگیم یوم و قیام القائم، روزگار قیام حضرت. منظور روز یه روز نیست که بگیم، روزگاری رو میگیم که در فارسی میگیم روز و روزگار. یوم یه موقع به معنای روزگار میاد، یک موقع به معنی روز میاد، یک روز. یوم بعد یوم یک موقع هست روز گفته که میشه به معنی ظهور. همون جوری که در روز ما اشیا رو میبینیم ظاهر میشن، ظهور یک چیز میشه یک یوم، و ممکنه این ظهور یه لحظه باشه که در تجدد امثال آن فآن، یعنی یوم به یوم داره تجلی صورت میگیره. و کل یومن هو فی شأن، و در هر یومی او در شأنیست، در کاریست. و این کلام شارح که گفت مستفیض چه از عقول و نفوس مجرده باشد و چه از اشیاء زمانیه، در هر آن برای او وجودی حاصل می شود مثل وجود اول و هیچ گونه تکراری در بین نیست. که گفتیم چه عقول مجرده چه مادیات، همه این شاملشون میشه. نص صریحیست بر این که در غیر خداوند سبحان، دقت کنید، در غیر خداوند سبحان تجدد امثال جریان دارد، یعنی حرکت جریان دارد. البته حرکت که میگیم اون حرکت مصطلح فقط در عالم ماده است، اما یه حرکت ذاتی یا حرکت حبی هم داریم که اون غیر از اصطلاح فلسفیه، که اون حقایقی که از علم الهی در خارج ظهور میکنن، به این میگیم حرکت. به ظهور اصطلاحا غیر حرکت فلسفی که خروج از قوه به سوی فعله، اون نیست، اصطلاح باید حفظ کرد. غیر حق سبحان همه در تحت تجدد امثالن. حالا شما روایاتی میخونید میگه مثلا در عرش از یه درش روزی 70,000 فرشته داخل میشن، از در دیگه خارج میشن و هیچ وقت هم دیگه اینا بر نمیگردن. یا غرفه ای هست تجزون القرفه بما صبروا، که روایت از رسول خداست، میگه غرفه ای است که روزی 70,000 فرشته میان برای ترمیمش، زیبا کردنش. بعد اونها که میرن دیگه بر نمیگردن، 70,000 تا فرشته دیگه میان، بعد اونها میرن 70,000. همین جوری این چیه بحثش؟ همون بحث ریشه در تجدد امثال داره. همون جوری که نفسهای ما میره و دیگه بر نمیگرده، یه نفس دیگه میاد. همه این عالم میگه در حرمه قضا میخوریم، تکراره. قضایی که خوردی، قضایی همون قضا رو دوباره میخوری، تکرار نشده که، این یه چیز دیگه است، او یه چیز دیگه بود. چنان که بدان اشاره کردیم و تنها تبدل اعیان تبایع مادی در اصطلاح حکمت متعالیه حرکت در جوهر نام گرفت. اینجا یه بحثی گفتیم که تجدد امثال وسیع‌تر از حرکت جوهریه. حرکت جوهر میگه فقط در عالم ماده است، اما تجدد امثال عوالم غیر مادی را هم در بر میگیرد. اگرچه این حرکت من حیث و هی الحرکه در نفس الامر غیر از تجدد امثال است. اون بحثی که میکنم، اون بحث حرکت، از بحث بخوایم حرکت بگیریم، غیر تجدد امثال میشه، ولی در حقیقت یه چیزه، به دو تا زبان گفته شده، ولیکن این دو در خارج و از نظر وجودی از هم جدا نیستند. و به همین سبب در سایر تصنیفات من گفته ایم که حرکت در جوهر شعبه ای از تجدد امثال است. فتدبر، و به زودی تحقیق حکم این دو را بیان خواهیم کرد. و ما هم یک جایی قبلا عرض کردیم، درسته بحث حرکت جوهری شعبه ای از تجدد امثاله، ولی تحقیقی که جناب ملا صدرا انجام داده اند خیلی عمیق تر از بحث تجدد امثالی که حتی عرفا گفته اند. نه اینکه مثلا اونها نگفته باشن، حرف یکیه، ولی اون تحقیقی که ملا صدرا انجام داده و مطلب رو به اینجا میرساند که این عالم معقولی است که محسوس ما واقع شده، این گونه تحقیقات رو در کلمات و عرفا نمیبینیم. اگرچه میگم مطلب یکیه، حالا یه عمق بیشتری رو ایشون پیاده کرده. مطلب دیگه، کلام قیصری در شرح کلام شیخ اکبر در فصل اسماعیلی، فصل اسماعیلی فصوص الحکم. شیخ در فصل اسماعیلی گفته تو فانی نمیشوی و باقی نمیمانی. چی شد؟ تو فانی نمیشوی. فانی که میگه نه، فنای عرفانی نیست ها، فنا به معنی نابودیه. میگه تو نابود نمیشی و باقی هم نمیمانی. همچنان که چیزی را باقی و فانی نمیکنی. بعضی کلماتی دارن عرفا به قدری عمیقه که انسان تا نزدیک نشه به اونها، پی به معانی اونها نمیبره. اون داستان خط سوم که حالا از به مولانا نسبت میدن که یه خطی مینوشت که همه میفهمیدن، یه خطی مینوشتم که همه میفهمیدن، یه خطی مینوشتم که فقط خودم میفهمیدم، یه خطی مینوشتم که وقتی برمیگشتم میدیدم خودمم نمیفهمم. و این رو هگل، متفکر آلمانی، فیلسوف آلمانی، اونم میگه، میگه گاهی وقت من در تفکراتم به جاهایی میرسیدم و مطالبی رو مینوشتم، بعدن که میرفتم سراغ نوشته خودم نمیفهمیدم چی گفتم، چون اونو تو اون لحظه دریافت کرده بوده، تو غیر اون لحظه دیگه نمیفهمه اونو. خب حالا باید رمزگشایی کنیم، تو فانی نمیشوی و باقی نمیمانی، همچنان که چیزی رو باقی و فانی نمیکنی. قیصری در شرح هم میگوید چون که دانستی که حق در مراتب مختلفه خود به حسب تنزلات و معارج خود دارای ظهوراتی است و به واسطه آن ظهورات مظاهر خلقی حاصل میشوند، اون تجلیات و ظهورات الهیه که عوالم ایجاد شدن و همه آنها دائمی نیستند. بعضیاشون، بعضی از آیات الهی چیان متدرجن، از بین روندن. آیه قرآن چی می‌فرماد. فجعله قصا عن احوا، گیاه رو ما از زمین میرویانیم، بعد دوباره خودمون تبدیل به خاکسترش میکنیم، باقی نمیمونه بعضی از، ولی بعضی از آیات هم باقی هن که اونها رو حالا صحبت میکنیم. همون عقول منظوره. خواهی فهمید که تو از جهت خلقیت باقی نخواهی بود، بدن تو میمیره میپوسی از بین میری، پس باقی نخواهی بود، بلکه انیات تو به حسب مواطنی که به نشأه دنیایی تنزل میکند، در نشأه دنیا و در مواطن آخرت متبدل میشود، چنان که خدای سبحان فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید. انیت تو به حسب مواطن مختلفی که حالا در دنیا داری یا در نشأه آخرت، ما اونجا چه عوالمی رو باید طی کنیم، در عالم آخرت چه عوالمی رو ما در پشت سر باید بذاریم، اونجا هم خب همین بحث تجدد امثال هست. بل هم فی لبس من خلق جدید، یا و ننشأکم فی ما لا تعلمون، انشا میکنیم شما را در آنچه نمیدانید، که این رو هم گفتن که از بحث تجدد امثال که در سوره واقع است، قیامته، این اون بحث تجدد امثال قیامتی میشه، و اگرچه اینجا هم ساری و جاری هست، انشا میکنیم شما را در چیزی که نمیدانید، که دائما داریم انشا میشیم. شما مگه میدونیم حالا مثال بزنیم پیر مرد باشی چه شکلی میشی، پیر مرد بشی چه جوری میشی، همینجور بیار نزدیکتر، آن به آن دارید این انشا میشی شما در چیزی که خودت نمیدونی. حالا بعضی ها گفتن ننشأکم فی ما لا تعلمون، ما اگر اینجا به صورت مگس انشا شده بودیم، مگه متوجه می شدیم به صورت دیگه انشا شده بودیم، به صورت مگس آمده بودیم اینجا زندگی می کردیم، مگه الان به صورت انسان انشا شده ایم، به این شکل دوتا دست داریم، دوتا پا داریم، یه سر داریم، اعتراض می کنیم، میگیم ممکنه یه صورت دیگه ای انشا میشدیم، چرا به این صورت انشا شدیم، چرا به صورت مگس انشا نشدیم، به صورت مگس هم انشا میشدیم حرفی نداشتیم. چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم اون عالم هم که میری منتقل میشی، اونجا به چه صورتی انشا میشی؟ و ننشأکم فی ما لا تعلمون، در چیزی که نمیدونید، اصلا نمیدونی، یعنی علمت بهش تعلق نمیگیره که در چه نشعه ای انشا می شوی، در چه صورتی انشا می شوی. خب می گوییم این کلام قیصری نیز صراحت دارد در این که تجدد امثال در تمامی عوالم جاری است، عوالم آخرتی هم جاری است، و اما حرکت جوهری مختص به چیزی است که در اصطلاح فلسفی موضوع حرکت طبیعی است، زیرا در اصطلاح باید اینجا شما اصلاح دارید، درست شده از شما. خب زیرا در اصطلاح عارف در تمامی نشعات حرکت حبیه جریان دارد. حرکت حبیه چی بود گفتیم؟ چرا حرکت حبی؟ به خاطر اون حب ذاته، ذات چون خودش رو دوست داره خودش رو تجلی میده، و تجلیات خودش رو هم دوست داره. تجلیات خودش چیه؟ من، شما، زمین، آسمان و و و و و این صدور فیض از علم الهی به مرتبه طبیعت رو میگن حرکت حبی، که حقایق از اونجا سرازیر میشن، حرکت میکنن به این طرف. بلکه در غیر خداوند به حرکت حبیه موجود است، هر موجودی به این حرکت موجوده و این حرکت حبیه از این حدیث استفاده می شود که کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، من گنجی پنهان بودم. چرا میگه پنهان؟ چیزی پنهانه؟ چیزی که دیگران بهش علم نداشته باشن پنهان میشه دیگه. وقتی کسی نیست که ذات رو بشناسه، ذات پنهانه. کنتو کنزن مخفی یا، اگرچه الانم مخفیه اون کنز، این نیست که مثلا حالا فاش شد. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، احببتو دوست داشتم شناختشم. پس بحث حبه، حبی که در دل ماست از ذاتی که اینجا تجلی کرده در دل ما، که ما دوست می‌داریم بعضی چیزها رو. فخلقت الخلق لکی اعرف، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. پس بحث خلق مال چیه؟ حب. این ایجاد خلق بر اساس حب بوده که از این حدیث حالا استفاده می‌شود. ولی بحث عارف، عارف اون چیزی رو که میگیره شهود میکنه، شهود میکنه، بعد میاد میگه مثلا حدیث هم داریم، تایید میکنم، آیه قرآن هم هست. یعنی اون چیزی رو که شهود کرده وقتی منطبق میشه با قرآن و روایات، میگه آقا این حکم اینجوری. خب جیم، کلام شیخ اکبر در فصل شعیبی، که میبینیم این بحث تجدد امثال رو چقدر مطرح کردن، چون شاخه های زیادی داره این بحث، شعبه های زیادی داره. از شگفت انگیزترین امور این است که انسان دائما در حال ترقی است، دائم داره ترقی میکنه. ما که میبینیم ظاهرمونو، مگه ظاهرمون دائم ترقی نمیکنه؟ از بچگی، از نطفگی ما یه مدتی نطفه بودیم، علقه شدیم، مزغه شدیم. چقدر خداوند آشکاره، چقدر ظاهره، و این خلق نمیبینن خدا رو. آخه من یه زمانی نطفه بودم، به اینجا رسیدم، نگم کی منو اینجوری کرد. چشم باز و گوش باز و این اما، در شگفت از چشم بندی خدا. چشم بندی میکنه، میگن کو خدا. خب این حرکتی که ما در خودمون دیدیم، میفرماد از شگفت انگیزترین امور این است که انسان دائما در حال ترقی است و خود به خاطر لطافت و رقت حجاب و مشابه بودن صور متوجه آن نیست و اوتوبه متشابه ها آی قرآن رو استشهاد کرده که با آنها شبیه به آنها به آن داده می شود. میگه اونقدر این حجاب رقیقه و اونقدر این تجلی سریعه که انسان متوجه نمیشه بابا من دارم عوض میشم، من آن به آن دارم عوض میشم، آن بعدی من با آن قبلی من متفاوته، افکارم، بدنم که حالا اصلا هیچ، بدن که اصلا بحثی درش نداریم، خود نفس ما، نفس ما دائما میگه نفس قبلی ماست، میگه نفس شما همون نفس بچگی توه، اون موقع چی میفهمیدی، چی میدونستی؟ به خاطر لطافت متوجه این تجلی دائمی نمیشه که از یک در انسان ها میان. هر نفسی که ما میکشیم، امیر مؤمنان میفرماد یک قدمی است به سوی مرگ برمیدارید. همین نفس هایی که میزنی گام هایی است تو زندگی، گام هایی رو برمیداریم تا میرسیم به مرگ، از اونجا میریم بیرون. تو این مسیر آن به آن و لحظه به لحظه این حرکت در ما هست، ولی خودمون متوجه نیستیم، دقت نمی کنیم، یعنی چون شغلو بالباطل، مشغول باطل شدن، زرندوزی و پول جمع کردن و هوا و هوس های غیر ثابت دنیا که متاسفانه در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. خالی از خلل بخوای کسی رو پیدا کنی خیلی سخته، تند باد و طوفانیه که علما رو هم به زمین میزنه. فقط باید سوار کشتی قرآن شد، سوار کشتی اهل بیت شد. این انسان واحدی نیست که عین دیگری باشد، بلکه دو چیز شبیه به هم هستند و از نظر عارف دو چیز شبیه به هم از حیث اینکه دو چیز هستند غیر هم می باشند. تو و اون لحظه قبل تو درست شبیهید، وقتی شبیهید پس دو تو هستید. و قیصری در شرح این عبارت چنین می گوید، یعنی از عجیب ترین حالات این است که انسان از زمان سیر خود از علم، توی یه زمانی، حالا زمان که نمیشه اونجا بگیم، ما در علم الهی از ازل بودیم دیگه، از ازل خداوند به ما علم داشته، مگه نداشته؟ پس یه حقیقتی از ما از ازل در علم الهی بوده. بعد این صورت علمی ما که صورت علمی ذات اقدس الهه، از علم تا به عین دائما در حال ترقی است، همینجوری داره میاد. یه زمانی هم داره این صورت شما که از علم به عین بیاد تو این نشئه، بعد وارد نشئه دیگه میشید شما و همینجور نشئات و عوالم و و و مسافرتی در پیش داریم، مسافرت دور و دراز. اینجا داریم الفبای انسانیت یاد میگیریم، عرض مهادا، اینجا مهد گهواره است برای انسان. میریم در عوالم دیگه تا یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن، که قیامت پیر کامل عاقل، اون قیامت کبرا که حالا اون آخرین مرحله سیر از نظر کلیات تازه، وقت در قیامت چه خبره، حالا چیزی نیست که تو کتابا بنویسن و بگن. و این ثابته او همواره در صورت هر یک از مراتب نزول و عروج و در جمیع عوالم روحانی و جسمانی در دنیا و آخرت ظهور می‌یابد. این عین ثابته ای توه که در آخرت هم ظهور میکنه، همونجوری که در دنیا ظهور کرد، در قبرت ظهور میکنه، در قبلت و در بعدت و و و هر صورتی که این عین در آن ظهور مییابد بالقوه در آن عین موجود است و حصول به فعل آن به حسب استعدادات کلیه و جزئیش از جمله ترقیات اوست. اون چیزی که در عین ثابت بالقوه هست اینجا داره به فعلیت میرسه دم به دم. حالا پس همواره در هر آنی در حال ترقی است. حالا ترقی که میگه، نمیگه ترقی شرعی ها، چون گاهی وقت طرف ترقی میکنه در بعد سو، در بعد زشتی ترقی میکنه. صحبت از خوبی و بدی نیست اینجا، ولی دائما داری شما ترقی میکنی. در آخرت هم همین جوره، اونجا هم در حال ترقی هستی، در حال تکاملی و در زمان جزئی متوجه آن نیست، اگرچه بعد از مدتی بدان توجه پیدا کند، و یا اینکه گاه اصلا متوجه نمی شود. این ترقی رو، این حرکت رو خیلی اصلا نمی فهمن تو زندگیشون، و این به خاطر تشابه به صورتهایی است که در هر آن بر عین عارض می شود، و این در صورتی است که آن صور از جنس واحد باشند، همچنان که صور ارزاق بر آنها متشابه می شود. خدای سبحان می فرماید در مورد اهل بهشت: کل ما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اوتوا به متشابها. میگه هر روزی که بهشون داده می شد میگن ما قبل از اینو گرفته بودیم تو دنیا. یعنی یک بهشتی بهشون میدن، بعد میبینن ما عین این مطلب رو سر کلاس شنیده بودیم، منتها اونجا حالا حقیقتشو میگیره دیگه. ما چنین کاری میکردیم، چنین ذکری میگفتیم. متشابه اون بهشون داده میشه. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر روزی که قالو هذا الذي رزقنا من قبل، این چیزی بود که از قبل ما روزی شده بودیم، و اوتو بهی متشابه ها، عطا میشه به اونها همانندش. این میگه این همانندی تو اینجا هم هست، این تشابه صور اینجا هم جریان داره. این که فرمود به خاطر لطافت و رقت حجاب متوجه ترقی نمی شود، مرادش این است که صورت ترقی را به خاطر لطافت و رقتش درک نمی کند. پس مراد از حجاب همان صور است. صور را حجاب نامید، چون که تمامی صورتهای مراتب حجابهای برای ذات احدیت هستند. موقعی که به دیده حجاب نگاه کنی، حالا بحث حجاب مفصل، حجاب چیه اصلا؟ حجاب خود ما هستیم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. این صورت ها یک وقت تجلی هن، یه وقت حجاب هن. یعنی از یک دید تجلی میشن، ظهور میشن، از یک طرف، از یک دید حجاب واقع میشن. لکن بعضی حجاب نورانی هستند و بعضی حجاب ظلمانی، همچنان که حضرت علیه السلام فرمود خداوند 70,000 حجاب از نور و ظلمت دارد که اگر آنها را کنار میزد انوار وجه او تمامی مخلوقات را تا آنجا که بصر خداوندی کار می کرده می سوزاند. حجاب های ظلمت و نور میگن حجاب های مربوط به دنیا حجاب های ظلمانیه، حجاب های مربوط به آخرت حجاب های نورانیه. یا اون که حجاب هایی که مربوط به نفس، نفسانیت ظلمانیه، اون که حجاب هایی که مربوط به عقل، حجاب های نورانیه. خب این حدیث اون وقت چجور جمع میشه با اون حدیثی که میگه خداوند حجابی نداره، احتجب به غیر حجاب؟ محتجب است بدون حجاب. که حالا باید به وقتش انشاءالله. و این که فرمود واحدی نیست که عین دیگری باشد، معنایش این است که حجاب واحد عین حجاب دیگری نیست، اون صورت عین اون صورت بعدی نیست، یعنی آن صورت عین صورت دیگر نیست، چون دو چیز مشابه غیر هم هستند، زیرا ممکن نیست که چیزی شبیه خودش باشد. پس آن دو چیز از حیث اینکه شبیه به یک دیگرند دو چیز می باشند و با هم تغایر دارند. خب مطلبیه که خیلی عزیزان مطالب ارزشمنده. میبینید از کتاب‌های اسفار و فصوص و یا دیگه عالی‌ترین کتاب‌هاییه که فکر و کشف بشری به او رسیده. انشاءالله بتونیم فهممون رو ارتقا بدیم که وقتی اینجا ارتقا پیدا کنی در برزخ و در قیامتت جزو سلاطین مشهور میشیم انشاءالله. صلوات اینا بفرم. Yeah.